أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی یک مالی را با یک لامالی کنار هم قرار بده و بفروشه، بیع و ما یملک و ما لا یملک بکنه، این معامله است. جناب شیخ فرمود معامله است تبعیض میشه. به نسبت الى ما یملک صحیحون و به نسبت الى ما لا یملک باطلون. حالا در مقام استدلال آمدن به اصالت به قاعده لزوم و قاعده صحت استدلال کردن، گفتن اوفو بالعقود احل الله البیع شامل ما نحن فیه. اشکال شد که آقا احل الله البیع و اوفو بالعقود و اینها دارن میگن کل، اینی که بخواد تبعیض صورت بگیره این در حقیقت احتیاج به دلیل زائد وجود داره، به خود اینا نمیشه استدلال کرد. بعد وارد کلام شهید ثانی شدیم. شهید ثانی فرموده بود آقا اگر مشتری علم دارد معامله باطله، اصلا معامله باطل. چرا؟ چون سر از غرر در میاره، سر از جهالت غرریه در حقیقت در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که معامله میکنی میدانی خودت که این معامله بعداً تبعیض خواهد شد، نس خواهد شد، پس نمیدونی الان چقدر پول داری میدی، چه چیزی داری میگیری، چون هم پولت تقسیط میشود هم مبیعت تقسیط میشود. ما در جواب اول گفتیم آقا این قرار موجب بطلان نمی شود. چند بیان در جلسه گذشته توضیح دادیم که این قرار موجب بطلان بی نمی شود، این اون قراری که موجب بطلان میشه نیست، و اون جهالت در حقیقت وجود نداره اصلا. دقت کنید، در جواب اول گفتیم اصلا جهالت وجود نداره، چون جهالتی که ما داریم میگیم جهالت قطع نظر از شارع، در حالی که جهالتی که اینجا هست جهالت بعد از نظر الی ما حکمه و شارع. در جواب دوم میگیم ثانیاً در فرض وجود غرر و جهل به ثمن مبیع، باز هم لازم نیست قائل به بطلان شویم، بلکه می توانیم بگوییم مشتری چون با علم به غیر مملوک بودن جزء پا به میدان معامله گذاشته و اقدام بر آن نموده، در حقیقت خودش اقدام بر زمان کرده و لذا ضامن کل ثمن است. ولو این که جزء مسمن به او میرسد و داخل مالش میشود. به بیان دیگر، وقتی مشتری میدانسته که بعض مسمن قابل نقل نیست و با این حال پول را در مقابل مجموع پرداخت کرده، خود اقدام کرده و پذیرفته که پولش در مقابل مملوک قرار بگیرد، و اتفاقا همین مطلب در بیان مرحوم شهید اول نیز آمده و ایشان فرموده اگر مشتری عالم باشد تمام ثمن در مقابل حصه مملوک قرار میگیرد. یکم روشنش کنید، کمش کنید. اتفاقا همین مطلب در بیان مرحوم شهید هم آمده. شهید گفته آقا وقتی عالمه در حقیقت اقدام علی الزمان کرده، وقتی عالم است نسبت به این که این پول مالش، این مال مالیت نداره و پول رو داده، یعنی داره به نسبت به اون قسمت غیر مملوک خودش اقدام بر زمان میکنه. حالا بریم سراغ بررسی جواب دوم. بررسی جواب دوم تو پرانتز مفاد ثانیه، این هم مطلبی که الان گفتیم. این بیان را اگر با نظر مشهور مقایسه کنیم میبینیم که از یک جهت مطابق حکم مشهور است، زیرا مشهور در مسئله بیع مال الغیر من العالم گفته بودند، که عالم حق مراجعه ندارد چون خودش اقدام علی الزمان نموده و بایع غاصب را مسلط بر مالش کرده. ببینید یادتون هست دیگه، تو همین امثال با هم خوندیم، بیع مال الغیر من العالم، من میدونید دیگه، گفتیم با با من در زبان عربی متعدی میشه، در فارسی با به متعدی میشه، فروخ به. اگر کسی مال غیر را به عالم بفروشه، اون بحث تسلیط مجانی مطرح شد، بالا رفتیم پایین آمدیم تو سرکله هم زدیم و گفتیم مشهور میگن که اینجا در حقیقت چون مشتری عالم بوده بالفضولیه حق مراجعه نداره، بحث تسلیت مجانی پیش آمد و مباحثی که اونجا ما مطرح کردیم. مشهور اونجا اونو میگفتن، حالا در اینجا بنده عالمن آمدن دارم مال غیر مملوک میخرم و پول را دارم میدهم، اینجا اقتضای اون فتوا این است که در اینجا هم چی بشه؟ در اینجا هم بگم من خودم اقدام به برزمان کردم، همونطوری که اونجا میگفتن بایع ضامن نیست، اینجا هم بایع ضامن نیست، بایع پولو میگیره، گوشت گوسفندو میده در مقابل گوشت خنزیر، شما هیچی دستت نمیاد ولی بایع پولشو برمیداره و میخوره، از باب تسلیت، از باب اقدام. و ببینید چون خودش اقدام علزمه و بایع غاصب را مسلط بر مال کرده است و مقتضای آن سخن این است که در اینجا هم بگویند که چون خود مشتری اقدام کرده پس تمام ثمن برای بایع می شود به دو وجه، یا به این جهت که مجموع ثمن در مقابل مملوک قرار گرفته. چرا میگیم بایع همه رو برداره بخوره؟ میگیم چون وقتی مشتری عالم بوده آمده پول داده در مقابل کانتینری که میدونسته توش خنزیر هست، در حقیقت از اول پول داده در مقابل اون حصه مملوک، لذا گویی مملوک را گران خریده، لذا بایع پول را برمیداره گوسفندا رو میده. یا به این جهت که بعض ثمن در مقابل مملوک است و بعض دیگر چیه؟ احسن، تسلیت مجانی است. همون مباحثی که قبلا گفتیم وقتی تو میدانی که این فرد داره مال الغیر میده یا لامال میده و پول را میدی، داری تسلیت مجانی میکنی، که مباحثش گذشت و در حقیقت هرچه گفتیم اونجا. اما حق این است. شیخ میفرماید، ببینید شیخ میفرماید حق این است که حکم گفتیم از یک جهت مطابق حکم مشهور است، حالا از این بعد اینش هم بگیم بعد وارد شیم، از یک جهت مغایر حکم مشهور است، زیرا در مسئله ما مشهور به طور مطلق، یعنی گفتن چه مشتری بداند چه مشتری نداند، به طور مطلق حکم به تبعوض نمودند. پس ببینید کلام شهید را وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم از یه جهت مخالفه وقتی به خود این مسئله نگاه میکنیم، وقتی به مسئله علم مشتری در بیع مال الغیر نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا کلام شهید موافق کلام مشهور هست، لذا اینجا یک شبهه‌ای به وجود میاد. حالا شیخ میفرماید حق این است که حکم ما نحنفی، حکم در ما نحنفی مخالف مسلک مشهور است، زیرا در جای خودش گفتیم که در مسئله بیع مال الغیر من العالم حکم مشهور خلاف قاعده است. خب پس ببینید ما یه مشهور اینجا داریم، یه مشهور اونجا داریم. اونجا گفتیم حکمشون خلاف قاعده است و حتی نپذیرفتیم، و حتی نپذیرفتیم، لذا همین مشهور اینجا باقی میمونه و میشه طبق قاعده. لذا ما نمیتونیم برای یک مسئله غیر قاعده مندی که اونجا بود بیایم یه مسئله دیگر رو هم قیاس کنیم. لذا در ما نحن فی مسلم فتوای شهید اول چیه؟ خلاف مشهوره. و اگر شما بگید شبیه قول اونجاست، با توجه به که اون غیر قاعده مند بود میشه قیاس. خب متن رو بخونیم از کجا؟ خط آخر. من اولو تم ما ذکر لق تزا صرف 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 مجموع ثمنه للمملوک للبطلان، اگر تمام بود آنچه که ذکر شد، یعنی اون وجهی که ذکر شد که جهالت و غرر بود، اگر بگیم جهالت و غرر هست، ما که گفتیم تو اولا گفتیم مثلا آقا اون جهالت و غرری که دنبالش هستی اینجا نیست، حالا اگر گفتی جهالت و غرر هست، اون جهالت و غرر سر از بطلان در نمیاره. به تحقیق اقتضا می کرد اینه که صرف پیدا کند مجموع ثمن به طرف قسمت مملوک، نه معامله به طور مطلق باطل بشه. للبطلان. چرا؟ لأن المشتری القادم یا المشتری القادم على زمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامت البعض له قادم على زمان المملوک وحده بالثمن، به خاطر اینی که مشتری که اقدام می کند بر زمان مجموع در مقابل ثمنش، میگه آقا من اون را در مقابل این پول میخرم و ضامنم، اقدام اهل زمان میکنه، وارد معامله میشه، وارد بی میشه، با اینکه علم دارد به عدم سلامت بعضی برای در حقیقت زمان، یا بگو برای نه عدم سلامت بعض برای مجموع نه نمیشه، یا میخوره به زمان، یعنی بعضش سلامت نداره که داخل زمان طرف مقابل بشه، چون میدونی شما معامله که انجام میدی، من ضامن تو ضامن، من میدونم که بعض از اینا صلاحیت نداره که رو گرده تو بیاد بشینه، به این حالا اجازه بده. پس لهو رو میزنیم به زمان، یعنی بعض سلامت و صلاحیت برای زمان نداره. چرا؟ چون اون مال اون گوشت خنزیر نمیتواند بر گرده بفرمایید بایع بره، چون لاماله. پس اون بعض سلامت برای زمان نداره، سلامت برای مشتری نداره. یعنی چی سلامت برای مشتری نداره؟ یعنی مثلا وقتی بخوره دیگه مریض نمیشه؟ یا بگو سلامت برای اشتراع نداره. لهو رو بزن به اشترایی که از مشتری در میاد، با اینکه با علمش به عدم سلامت بس برای اشتراع، من میزنم به زمان، شما هر کدوم خواستید بزنید دیگه، آزادیه. بزن به گنبد مسجد اعظم، دو اگر مذکر بزن به گنبد، مؤنث بزن به گلدسته. صلاحیت ندارد اون بعض برای مشتری. نمیاد دستش مثلا، سلامت ندارد برای مشتری. حالا نداره برای به مشتری عرض کردم میخوای بزنی بزن، ولی زمان اگر معناشو تونستیم درست کنیم اقربه دیگه. به عدم سلامت بعض برای زمان، یعنی زمان بر عهده اون فرد نمیاد، مورد زمان اون فرد قرار نمیگیره. حالا مشتری هم میخوای بزنی بزن. لأن المشتر القادم على زمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامت البعض له، به مشتری هم میخوره الحق و انصاف خلاف ظاهر نیست. یعنی مثلا سلامت و صلاحیت بگیریم دیگه، صلاحیت ندارد اون بعض براش، یعنی به دردش نمیخوره. قادمون على زمان المملوکه وحدهو بالثمن، در حقیقت داره اقدام میکنه بر زمان مملوک به تنهایی در مقابل کل ثمن. کما صرح به شهید فی محکی الحواش المنصوبت الی، همچنان که تصریح کرده است به این مطلب شهید در اون چه که حکایت شد در محکی حواشی که منصوب به او هست. چون بحث در موردی که اون حاشیه ما رو شهید هست یا نیست، حالا یه وقتی یا گفتیم یا شاید بگیم، حیث قال ان هذا الحكم، یعنی صحت معامله به نسبت به مملوک و بطلانش به نسبت به غیر مملوک. ان هذا الحكم یعنی صحت معامله به نسبت به مملوک، بطلانش نسبت به غیر مملوک. ان هذا الحكم مقیدون به جهل المشتری به عین المبیعه و حکمه، مقید است به این که مشتری یا عین مبیع را نداند یا حکمش را نداند. عین مبیع را ندونه نمیدونه خنزیره، حکمش را ندونه میدونه خنزیره، نمیدونه لاماله. خیلی از موارد هست که حکم را مردم نمیدونن. و الا لکان البذل به ازاء المملوک، و الا حالا اگر، پس این مقایده به جهل مشتریه. و الا یعنی اگر جهل مشتری نباشه، علم مشتری باشه، لکان البذل به ازائل مملوک، بذل تمام ثمن به ازای مملوک می باشد. ضرورت ان در قصد الممتنع کلاغه است، به خاطر اینکه قصد به سوی ممتنع مثل لاغسته. من الان قصد بکنم که اینجا اجتماع نقیزین بکنم، قصد من مثل لاغست من میمونه. و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا فی حیطت شرع، ممتنع شرعی هم مثل ممتنع عقلی در حیطه شرع میاد دیگه. ولی در غیر حیطه شرع گفت کردیم و شد. بله؟ و اصل فتوای شهیده دیگه، اصل فتوای شهید همینه، میگه در صورتی که علم داشته باشه مشتری، اینطور نیست که حرف مشهور باشه که میگن که معامله به نسبت به مملوک درست نسبت به بقیه درست نیست. شهید اینو میخواد بگه دیگه، شهید میخواد بگه اگر علم باشه معامله کل ثمن میره در مقابل مملوک قرار میگیره، چون قصد کرده نسبت به اون بقیه، اون که خنزیر بخره بی خود کرده، قصد کرده. انتها کلام شهید اول. لکن ما ذکرهو، دقت کنید، از یک جهت مغایر حکم مشهوره که پایین نوشتیم، از یک جهت مطابق حکم مشهور. اول اون جهت مخالفتشو ببینید. میفرماید که لکن ما ذکرهو قدس سره، شهید اول خیلی بزرگه در فقهای شیعه، لکن ما ذکرهو مخالفن لظاهر المشهور، مخالف است با ظاهر مشهور. در کجا؟ در اینجا، حیث حکمو به تقسیط، اینجا به بحث تبعض و تقسیط حکم کردن و به طور مطلق، ولی از یه جهت هم مطابق فتوای مشهوره. و انکان مناسبا لما ذکروه فی بیع مال الغیر به عالم من العالم، اگرچه مناسب است با اون چیزی که ذکر کردن آن را در بیع مال الغیر به عالم. اونجا چی گفته بودن؟ من عدم رجوعهی به ثمن الالبای لأنه خودش سلطه علیه مجانن. بابا که اونجا میگفتن رجوع پیدا نمی کند عالم به ثمن، رجوعهی به ثمن الالبای، به ثمن مراجعه نمی کنه. اون کسی که عالمه به فضولیت باشه، به کی مراجعه نمی کنه؟ به بایه. چرا؟ میگن چون خودش مسلط کرد بایع را علی الثمن مجانن. فإن مقتضى ذلك، خب حالا جناب شیخ داره داوری میکنه، داوری نمیکنه، داره یه صحبتی میکنه با شما، میگه مقتضای این حرفی که اینجا زدن تو بحث بیع مال الغیر من العالم، عدم و رجوع المشتری به قسط غیر المملوک، این است که دیگه مشتری به اون حصه و قسط و قسمت غیر مملوک حق مراجعه نداره. ثمن و دادی رفت دیگه. نه، بحث شباهت در علمه. اینجا هم همه شرایط هست، مالیت نیست. خب اینجا که دیگه فضولی نیست که، بحث سر اینه که مناسب اون فتوا که میگفت چرا میگفتن نمیتونه مراجعه کنه، میگفت چون خودش تسلیت کرده. اینجا هم میگیم خودش تسلیت کرده. شما آمده فرق بین این دوتا مورد رو گفتی، ولی اگر ما آمدیم گفتیم باشه ملاک و حکمتش بحث تسلیته، اگر گفتیم منات تسلیت مجانی، خب این حرف میاد. اگر هم گفتیم منات نیست میشه قیاس، تو ولیس فی مذهبنا یا من مذهبنا قیاسو، ما قیاس با ابلیس اصلا هم قافیه نیست. فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري به قسط غیر مملوک، اما لوقوع المجموع في مقابل المملوک، یا به خاطر اینی که دو بچ میگی مراجعه نمیکنه به دو بچ، همون دو بچی که اونجا گفتیم، یا اما لوقوع المجموع في مقابل المملوک کما عرفت من الحواشی وجهش را، که قصد کلا قصد میشه، قصد به ممتنه یا به این جهته، و اما لبقا ذلك القسط له مجانن کما قد یلوح من جامع المقاصد والمصالح و یسرع به این فی مسئلت به اعمال غیر من العالم، یا به خاطر بقای اون قسط برای بایه به طور مجانی باقی بمونه، نوش و جونش بخور. همچنان که ظهور دارد، اشعار دارد، اشاره دارد از جامع المقاصد و مسالک این مطلب. یلوحو یه مرتبه پایین تر از یزهروه. الا انک قد عرفت ان الحکمه هنا. خب جناب شیخ داوری بفرمایید، میگه ما اینجا نمیتونیم قیاس کنیم، ولو ملاکش هم یکی باشه ها نمیتونیم، چون در اون مسئله ما گفتیم حکم اونا قبول نیست، مردود است، خلاف قاعده است. ما نمیتونیم به حکم مردود خلاف قاعده ای بیایم قیاس بکنیم. الا انک قد عرفت که ان الحکم هناک لا یکاد ینطبق علی القواعد، نزدیک نیست که منطبق بر قواعد باشد، چه برسد که ما بخوایم اینجا رو هم قیاس بر اونجا بگیریم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. ما همه شیریم، شیران علم. یعنی چی؟ احسن علم یعنی در پرچم، حمله با اون از باد باشد دم به دم، یعنی اگه باد بیاد حمله داریم، نیاد حمله نداریم. بریم سراغ راه تقسیط سمن. خب حالا این مسئله هر جا پای تقسیط وسط میاد، هر جا جای تبعیض وسط میاد، باید پای تقسیط هم وسط بیاد یا پای چگونگی تبعیض هم وسط بیاد. شما که میگی اگر یه دو نفر آمدن با هم دیگه معامله کردن، دو نفر آمدن با هم دیگه معامله کردن، یه خونه رو، حالا خونه نگیم، یه کانتینری که توش در حقیقت مال و لامال با هم قاطی بوده، خنزیر و گوسفند و خوک، حالا گوسفند و خوک با هم دیگه قاطی بوده، این معامله طبق نظر مشهور تبعیض میشود. حالا این مبلغ مثلا 6 میلیاردی که یا 600 یا 60 میلیونی که در مقابل این کانتینر، انقدر رقم ها دیگه رفته بالا، رسیده به 1000 میلیارد و 3000 میلیارد و 10000 میلیارد، دیگه آدم نمیتونه روی 6 تومن و 7 تومن مثال بزنه. اینایی که تقسیط میخواد صورت بگیره، این 60 مثلا میلیونی که آمده در مقابل این کانتینر قرار گرفته، چقدرش میاد در مقابل مملوک، چقدرش میره در مقابل غیر مملوک، چجوری حساب میشه در اینجا؟ پس میشه راه تقسیط سمن. در اینجا مثل بیع ما یملک و ما لا یملک عمل میکنیم، یعنی حلف کوچک، اول هر کدام از دو طرف جداگانه تقسیط می شود، جداگانه تقویم باشد، جداگانه تقویم دیگه، جداگانه تقویم می شود. مثلا فرض کنید 2-4 گوشت مملوک را قیمت گذاشتن، 2 گوشت غیر مملوک را قیمت گذاشتن 4، به با هم جمع می شوند، 2 علاوه 4 میشه چند؟ 6 قبلا می شود. جیم، نسبت هر یک با کل سنجیده می شود، 1/3 مال مملوک، خب 2/3 مال غیر مملوک. دال، همان نسبت با سمن المسما سنجیده می شود. فرض کنید سمن المسمای ما 3 بوده، 3 دینار 3 تومن هرچی بوده، میشه 1 درهم یا دینار برای مملوک، 2 درهم برای غیر مملوک. پس این 2 درهم میشه باطل، این میشه باطل، سمن بر میگرده به جیب مشتری، این 1 درهم هم میشود صحیح، سمن میره در جیب بایه، بایه هم گوسفندا رو میدهد، خنزیرها را هم خوکها را هم نمیدهد، همونجا میماند برای معامله بعدی. بریم سراغ اشکالی. غیر مملوک چگونه قیمتش فهمیده می شود در حالی که شرعاً یا عرفاً مال نیست تا قیمت داشته باشد؟ ما میگیم آقا شما بحث را ساده انگاری کردید، مشکل داره این بحث. خنزیر اصلا مگه ماله که قیمت داشته باشه؟ من مسلمون مگه میتونم بگم قیمت خنزیر 2 درهم؟ مگه میتونم برم بگم آقا خنزیر چند؟ این شرعاً قیمت نداره، عرفاً مثل حر، حر نه شرعاً نه عرفاً قیمت نداره. شما بگو آقا فلانی چند، میگن اصلا این در بازار خرید و فروش نمیشه، متاسفم هرچه قیمتی نیست. شما اگر آمدی یه حر رو یه عبد رو با هم فروختی، اینا رو چجوری میخوای مرحله یک را پیش بری؟ هر کدام از دو طرف جداگانه قیمت گذاری میشوند. شما الان حر را ببر در کدام بازار میخوای قیمت کنی؟ قیمت نداره حر. برش دار ببرش بازار، بگو سلام علیکم این چند این حر؟ میگن قیمت نداره. پس چجوری میخوای قیمت گذاری کنی که بعد در مرحله دوم با هم جمع کنی و بعد در مرحله سوم نسبت با حاصل جمع به دست بیاری؟ چجوری میشه؟ جواب: در مثل حور گفتند فرض میگیریم که عبد است و آنگاه قیمت گذاری میکنیم. آقا اگر این عبد بود چند؟ میگه ها حالا بشر تا قیمتشو بگه، اینجوری قیمت میکنیم. در مثل خمر، در مثل خمر قیمت نزد کسانی که آن را مال میدانند لحاظ می شود. خب حالا چجوری؟ کسی که خمر رو مال می دونه، اینو ازش می پرسیم که فاسقه، برو از غیر مسلمون بپرس این که فاسقه و کلام فاسق حجت نیست. دو تاشون هم باشن فایده نداره، 10 تاشون هم باشن فایده نداره. کسی که خمر رو مالیت برش قائله که نمیشه ازش پرسید که. گفتیم بحث کردم، گفتن یا از باب اطمینانه، شما ممکن از یه نفرشون هم بپرسی برات اطمینان حاصل بشه، و اینجا دیگه ما دنبال یک امر تعبدی نیستیم که حتما 2 تا بیانه باید داشته باشه، نه اطمینانه. شما از در اولین مغازم که آدم راحت میشه قیمتا رو میبینه نوشته، اطمینان پیدا میکنه قیمتش همینه. یا اینکه از 2 تا مسلمانی که در جوار اهل کتاب هستن و خرید و فروش رو در جریانن، از اون 2 تا بپرس. اون 2 تا خودشون تو کشور دارن زندگی میکنن، میدونن آقا الان خمر قیمتش چقدره. من و شما یه مقداری دور از جامعه هستیم و الا خیلی راحت میشود به دست آورد ظاهرن. گفتش که در اکثر شهرها سرعت رسیدن به مواد مخدر بیشتر از سرعت رسیدن به پمپ بنزینه. یعنی شما اگر از الان از اینجا بخوای به مواد مخدر برسی، خیلی زودتر میرسی تا بخوای بری به پمپ بنزین برسی. در اکثر شهرهای کشور تقریبا همینه. زیر 5 دقیقه تو باید بلد باشی. بنده 10 روز هم بگردم پیدا، البته مواد مخدر پیدا میکنم ولی خمر رو الان تصوری ندارم. خب اینم از این. نادم بالاخره میتونه فکر کنه مثلا بره سراغ بعضی ها پیدا کنه. خب دیگه حالا اینم مال منبر بعدی. خب یه بحث اشکالی هم اینجا هست، اونم یه مسئله هست، اونم بخونیم بعد همینجا میگم که به تمومش کنم. صفحه چند؟ خب ثم ان طریق تقسیط ثمن علی المملوک و غیره یعرف مما تقدم فی بیع ماله مع مال الغیر. طریقه تقسیط ثمن بر مملوک و غیرش هم دانسته می شود از همون مباحثی که گذشت در بحث بیع ماله با مال غیر رو با هم قاطی کنه. معنی الابره به تقویم کل من هما ببخشید من ان الابره به تقویم کل من هما منفردن و نسبت قیمت المملوک الى مجموع القیمتین. حالا ما دیگه در چهار مرحله به طور کامل توضیح دادیم. لکن در کلام هنا فی طریق معرفت قیمت غیر المملوک، کلام اینجا در اینه چه راهی ما داریم برای معرفت قیمت غیر مملوک. فقط ذکر او ان الحر یفرض عبدا به صفاتهی. حر رو که مالیت عرفیه نداره، اینو ما فرض میگیریم به عنوان عبد با صفاتش، میگم آیا عبده مثلا فرض کنید که اینقدر قدشه، اینقدر توان کار داره و یقبم، بعد قیمت گذاری میشه علی فرض عبدیت. و الخمر و الخنزیر یقومان به قیمته ما اندمن یراهما مالا. خمر و خنزیر هم قیمت گذاری میشن به قیمتشان در نزد کسی که میبیند آنها را مال. حالا و یعرف تلک القیمه به شهادت عدلین مطلعین علا ذالک، دانسته می شود قیمتشون به شهادت دو تا عدلی که مطلع باشن بر قیمت علا ذالک. لکون حالا چجوری میشه مطلع باشه؟ یک، لکونه ما مسبوقین بالکفر، قبلا کافر بودن قیمت می دونستن، یا مجاورین للکفار، مجاور کفار هم که باشه آدم قیمت را خوب میدونه برای خودش هم اهلش نباشه. من یه چیزی اضافه کردم در جزوه دیگه، اطمینان، اطمینان خیلی راحت تره. شما اگر از یه نفر از در یه مغازم رچه قیمت کنی به طور عرفی اطمینان حاصل میشه، همین اطمینان کفایت میکنه. خب یه اشکالی مطرح هست، میگن آقا ما وقتی واقعا آدم تعجب میکنه به این که چطور میشه علمای ما از ده یک مسئله این همه مسئله در میارن. با تأمل به جوانبش واقعا این مباحثی که تو بیع فضولی مطرح شد، همین مباحثی که امسال خوندیم، هر مسئله که میشد از یک قسمت دیگری به بحث وارد میشدیم، میدیدید چقدر بحث داره و چقدر دقایق داره توش. حالا اون یه بحث دیگه است. بالاخره آدم تعجب یه مسئله چقدر جوانب داره. و یشکل تقویم الخمر و الخنزیر. حالا میگن آقا خمر و خنزیر دو جور ممکنه خرید و فروشن، یک اینی که از اولی که معامله صورت میگیرد معامله روی خمر و خل رفته باشه، یعنی بگه آقا یه کانتینر نصفش خمره نصفش خله بیا و بخر، یه کانتینر نصفش گوسفنده نصفش خوکه بیا و ببر. از اول معامله روی هر دو رفته، به عنوان خمر فروخته شده، به عنوان خنزیر فروخته شده، این یه جوره. اما در جای دیگری شما میتونید تصور بکنید که خنزیر یا خمر به عنوان گوسفند و گوسفند و یا خمر به عنوان خل فروخته شده. خنزیر رو به عنوان علا انه گوسفند فروخته و خمر را هم علا انه خل فروخته. ببینید متن رو. سخن شما در تقویم اشکالی نه، در جایی که معامله بر روی خنزیر و گوسفند رفته باشد یا بر روی خمر و خل رفته باشد درست است، وقتی که معامله کامل همونجوری که تا حالا تصور میکردیم. اما در جایی که خنزیر یا خمر به عنوان گوسفند و در حقیقت خل فروخته شده باشه، محل تأمل است. یا حر به عنوان عبد فروخته شده باشه، این محل تأمل است. و در آنها نیز میتوان مدعی شد که همان کاری که در مورد حر صورت پذیرفت انجام میشود. یعنی دقت کنید، به جای آن که قیمتشان به عنوان خمر و خنزیر لحاظ شود، قیمتشان به عنوان خل و گوسفند لحاظ میشود. یعنی میگوییم اگر خل بود و اگر خنزیر بود چه قیمتی داشت؟ حالا قیمت میکنیم. چرا؟ زیرا معامله بر روی عنوان رفته و اینجا تخلف جنس رخ داده، ولذا است که گروهی برای مطلب جذب پیدا کردن. میگه اگر شما آمدی خمر فروختی با خل، خب قیمت گذاری میشه، ما خمر را میریم به عنوان از کسی میپرسیم که آقا خمر قیمتش چند. اما اگر خمر را به عنوان خل فروخت، خمر به عنوان خل فروخته شد، شما آمدی در کانتینر رو باز کردی، دیدی یا حضرت عباس این چیه؟ خمره. یا ابوالفضل این خنزیره. ولی به عنوان چی معامله صورت گرفته بود؟ علا انه شاتون، علا انه خلون. اینجا بعضی گفتن چرا معامله رو اینجوری حساب کنید، برید خمر را حساب کنید قیمتش را. اینجا تخلف جنس صورت گرفته، شما میگی نه اینو انگار میکنی خل بوده، حالا قیمت میکنی، مثل کاری که رو عبد کردی. ببین عبارتو، و یشکل تقویم الخمر و الخنزیر به قیمت اما اذا با الخنزیر به عنوان انها شات و الخمر به عنوان انها خلون. این نقطه بعد از شات غلطه. مال شما داره؟ مال شما داره که نسخهاتون جدیدتر از منه؟ نه. اذا با الخنزیر به عنوان انها شاتون، نهایتش ویرگول، و الخمر به عنوان انها خلون، فبان الخلاف. اینجا مشکل میشه. بل جزم بعضون هنا به وجوب تقویمه ما قیمت الخل و الشات کلهور، بلکه جزم پیدا کردند بعضی در اینجا به وجوب این که تقویم پیدا کنن اون دوتا به قیمت خل و شات، مثل کاری که تو هر صورت میگره. سادی که
از شروع دیگه معامله که مصفت معلوم باشه، این که از اول مثلا
مصفت معلوم بوده، کلاهبرداری توش رخ داده. مصفت شما خیار تخلف هایی که میاری، خیار هایی که چجوری میاد؟ خیار تخلف وصف، تخلف جنس، مثلا خیار میاد دیگه، معامله باطل نیست چون معامله معلومه. ثمن و مثمن معلومه، ما یتحقق به المثمنه که مشکل داره. شما یه ماشین سالم خریدی، بعد که آمد بیرون دیدی به 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 زیرش خورده، بالاش خورده، چپش نیست، راستش خراب، این اینطوری که جهل بشه. شما معامله درست بوده، بعدن با مشکل روبرو شده. چی؟ آره. اون قاضی کلش لامال میشه دیگه. صلی الله علی سیدنا.